أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث در تفسیر دوم بود از تعبدیت که در حقیقت برمیگردون واجب تعبدی را یا مأمور به تعبدی را به دو امر. عرض کردیم در این رابطه سه تصویر هست: تصویر ساده ای که مرحوم صاحب کفایه گفته است در کفایه، و تصویر متمم جعلی که مرحوم میرزا فرموده است که گذشتن این دو تصویر. یه تصویر سومی هم مرحوم محقق عراقی ذکر کرده است برای تعدد امر در باب واجبات عبادی یا مأمور به عبادی، که اون اشکالات و محاذیر نداشته باشه و دفع کنه. ایشون یه امتیازی داره تصویری که بیان کردن، گفتن اینجا جعل یکیست، تعدد امر در عالم مجعول و انحلاله، دیگه جعل را به دوتا جعل بر نگردونده ایشون، و در حقیقت الهام گرفته و استفاده کرده از اون بحثی که در باب انحلال قضایای حقیقیه نسبت به موضوعات طولی خودش داره. در بحث حجیت خبر مع الواسطه اونجا یه اشکالی بود که گفته میشد این خبر، حجیت خبر ثقه‌ای که اثر شرعی دارد، این نسبت به خبری که مع الواسطه است، یعنی مخبر ثقه از خبر اخبار ثقه دیگری خبر میدهد، لازمش این است که حجیت خبر واحد موضوع خودش قرار بگیره، هم محموله هم موضوع. در این قضیه کل خبر ثقه حجه، کل خبر ثقه یکون له اثر. و این خبر واسطه، خبری که از خبر ثقه دیگری اخبار میدهد، اثرش چیه؟ اثرش خود حجیت خبر اون ثقه اوله که به دومی خبر داده. پس حجیت خبر ثقه در موضوع حجیت خبر ثقه عکس شد و این دور است و مثلا محال است و تقدم و تأخر است. اونجا جواب دادن از این شبهه، گفتن این تقدم و تأخر در عالم جعل که جائل کلی و عنوان خبر ثقه و عنوان اثر شرعی رو نگاه میکنه، نه خصوص حجیت و حکم به حجیت و احکام دیگر، چون اطلاق رفض قیوده نه جمع قیود، عنوان کلی ما له اثر شرعی، هر چه بخواد باشه، اون اثر وجوب باشه، حرمت باشه، حجیت باشه، به حسب اختلاف مخبرون بها. پس در عالم جعل که لازم نیست حجیت لحاظ بشه در موضوع، طبیعی اثر در موضوع، در عالم فعلیت هم انحلاله، یعنی هر خبر ثقه یک حجیت که حکم شرعی و اثر شرعی است، یه حجیت و اثر شرعی فعلی داره براش، غیر از اونی که اخبار دیگر داره. انحلالیست دیگه، هر خبری یه موضوع حجیت غیر از موضوع خبر دیگر، مثل هر عالمی موضوع یه وجوب اکرام غیر از وجوب اکرام در عالمی دیگر. اون وقت اخبار از اخبار، این اخبار مستقیمی که به ما خبر میده از مثلا زراره نقل میکنه برای ما یا از یه مخبر دیگری نقل میکنه، این اثر شرعیش عبارت از حجیت خبر ثقه اون زراره است، که اون حجیت غیر از حجیت خود این خبر است، دو تا حجیت هست. اون حجیت انحلالی فعلی ثابت شده برای خبر زراره می شود در حقیقت اثر شرعی این اخبار کسی که از زراره مثلا برای ما نقل کرده، فرض کنید احمد ابن محمد ابن محبوب نقل کرده، یا هر کسی، یا عبیدالله ابن زراره نقل کرده از پدرش برای ما، اون میشه اون حکم فعلیه و حجیت میشه اثر این، که میشه موضوع یک حجیت فعلی دیگری برای خبر عبیدالله ابن زراره. پس اون حجیت غیر از این حجیت فعلی است، یکی در موضوع دیگری اخذ شده، تقدمش بر نفسش ند لازم نمیاد، دور لازم نمیاد، چون دو تا مجعول فعلیت، یکی در موضوع دیگری اخذ شده اشکالی نداره. پس نه به لحاظ جعل محذور داره، نه به لحاظ مجعول فعلی دور و تقدم شیء حکم بر خودش و امثال اینو لازم. این اونجا مفصل خوندید در بحث ایشون، اینو میاره اینجا میگه در اینجا هم شارع میتونه همین کار کنه. وقتی نتوانست قصد امر را در متعلق شخص امر اخذ کنه، دور بود و تهافت بود و مسائل بود، میتونه این کار کنه، بیاد یه عنوانی را متعلق امر قرار بده که این عنوان موجب انحلال باشه. یعنی یک امر فعلی به ذات فعل موضوع قرار بگیره برای امر فعلی دیگر به قصد اون امر. نگفتیم دو تا امر مولا میخواد داشته باشه، یکی امر به ذات فعل، یکی هم امر به اینکه ذات فعل وقتی میخوای امتثال کنی اون امر اول میخوای امتثال کنی، قصد امر کن، قصد امرش را بکن. این دو تا امر رو ایشون میخواد به نحو عین دو تا حجیت، دو تا خبر ثقه در طول هم قرار بده. اونجا شده گفتیم دو تا حجیت فعلی است، اینجا هم بگه دو تا امر فعلی است. چیکار کرده ایشون؟ اومده این عنوان رو گفته مولا میتونه امر به این شکلی امر کنه، بگه ما هو المقدور از ذات فعل و قصد امر از اجزاء مرکب، که قهرا یکیش ذات و فعل و اجزاء ذات و فعل اگه مرکب باشه، یکیش هم شرطش یا قیدش یا جزءش قصد امره، ما هو المقدور از این فعل به اجزائه و قصد قربت واجبون، یک جعلی کنه رو این عنوان، المقدور من الفعل و قصد امره واجبون، وقت مکلف قدرت بر فعل را داره. وقتی فعل مقدوره براش، فعل میشه واجب، چون قدرت بر فعل رو که داره واجب. اگه قدرت بر قصد امر نداشته باشه، فقط قدرت بر فعل داره، فعل واجب میشه. اگر قدرت بر فعل داشت، فعل واجب شد، علم پیدا میکنه که فعل واجب شد، قدرت بر قصد امر هم براش حاصل میشه، چون علت عدم قدرت بر قصد امر عدم علم بود، اشکال دور و اشکال توقف فعلیت امر بر فعلیت امر. وقتی ذات فعل مقدور شد، پس امر به ذات فعل خورده و این فعلی شده، این هم علی کل حال چه قصد امر واجب باشه، این مقدار مقدور امرش خورده. حالا که امرش خورده، پس یه امر فعلی داره به ذات فعل علی کل حال، چون ذات الفعل مقدوره. با فعلی شدن این امر، این امر توقف نداره بر قصد امر، چون هر مقدار مقدور بود واجبه، حتی اون مابقی مقدور نباشه، پس این مقدار فعلی میشه، چه قصد امر بتونه چه نتونه مکلف انجام بده. این که فعلی شد، قصد امر هم براش فعلی میشه، چون هم ذات فعل مقدوره، هم امر به ذات فعل براش فعلی شد و این امر را داره، هم علم به این امر پیدا میکنه، علم به این امر پیدا کردن هیچ تهافتی هم در تقدم و تأخری در وصول و علم هم حاصل لازم نمیاد از نظر خود عالم، اینا همه میشه فعلی و میشه واصل، این میشه موضوع تمکن و قدرت بر اون جزء دیگر که قصد امره، اونم میشه مقدور. وقتی اون شد مقدور، امر به قصد امرم فعلی خواهد شد. پس در حقیقت اینجا این دوتا امر ما به این شکل مولا قرار میده، یه جعل میکنه، ولی جعل رو روی عنوانی میذاره که این عنوان انحلالی باشه، عین اونجا که یک جعل کرده، جعل حجیت رو خبر ثقه ای که اثر شرعیون فیه اثر شرعی قرار داده، که اثر شرعی انحلالی میشه، اونجا منحل میشه. در مقام فعلیت اثر شرعی و حجیت هر خبری غیر از حجیت خبر دیگری است، وقتی جایی که یکی در طول دیگری قرار میگیره و خبر و ثقه دیگری اخبار از خبر ثقه قبلی خودش میده، او میشه موضوع حجیت اون، حجیت فعلی میشه موضوع این حجیت فعلی دیگر، نه دوره چون دو تاست، نه توقفشه بر نفس خودشه نه محظور دیگری بیشه. اینجا هم همینجور، اینجا هم امر متعلق به مقدور نسبت به ذات فعل وقتی مقدوره فعلی میشه، چه قصد امر باشه چه نباشه، مقدور باشه نباشه، این فعلی شد چون این مقدار مقدوره. وقتی فعلی شد، مکلف عالم به اینم شد، علم به اینم هیچ محصوری نداره، اون امر دوم به قصد امرم میشه فعلی چون مقدور میشه، تا قبل از فعلی شدن این مقدور نبود، تا قبل از علم به این امر اول مقدور نبود اون دومی، ولی اینجا حالا میشه مقدور. و علم به امر اول و فعلی شدن امر اول متوقف بر دوم نبود، چون موضوعش المقدور بود، هر قد مقدور بود دومی مقدور نیست، همین اولی فقط فعلی میشه، پس این مقدار مقدور بود علی کل حال فعلی میشه، متوقف بر فعلی شدن امر دوم نبود، چون نبود پس فعلیتش مستقل از اینه، علم بهش مستقل از علم به اینه، هیچ نه تهافتی در علم و اخذ علم به حکم فعلی در موضوع اون علم اون حکم فعلی لازم نمیاد، اخذ فعلیت امر در فعلیت خود اون امر لازم نمیاد، چون دو تا امره، دو تا امر در عالم انحلال به این ترتیب هم امر دوم فعلی میشه و مقدور میشه و قهرن فعلی میشه و واصل هم میشه در طول وصول امر اول، دوری هم درش نیست، اخذ علم به حکم در موضوع علم اون حکم هم نیست در موضوع اون فعلی شدن اون حکم هم نیست، هیچ یک از اون محاضر دور و اینجا لازم نمیاد، تقریباتی که گذشت در بیان دو، اون بحث تهافت هم که رفع شده چون اصلا عنوان امر اخذ نمی کنه، عنوان در متعلق المقدور و من الفعل و قصد الامر رو اخذ میکنه، تهافتی هم درش نیست و اشکالات دفع میشه. این بیان مرحوم چیز، این بیان که یه بیان نسبتا فنی سال ایشون سعی کرده اون انحلال رو به یک شکل اینجا بیاره، این بیان هم تمام نیست، اولا این بیان خب از نظر اثبات اشکال داره، یعنی واقعا در باب عبادات ما به عبادات برگردونیم به اوامر عبادی رو به این معنا که المأمور به المقدور من الفعل و قصد الامر، نه خود فعل و قصد الامر، خود این یک تأویل و تکلف و یا بیش از تکلف در ادله اوامر عبادی که اینجوری نیست، اوامر عبادی خورده به خود فعل و قصد الامر نه به این عناوین انحلالی اینجوری. حالا این اشکال اثباتی ممکنه ایشون بگه اگر ما مجبور شدیم لازمه ثبوتا تأویل کنیم دیگه این ظواهر را، اگه ممکن نباشه اخذ قصد عام و محال باشه لازمش اینه که ما بایستی با این قرینه عقلی اینا رو تعبیر کنیم. حالا این اشکال اثباتی خیلی مهم نیست، عمده اشکال این است که این کافی نیست، یعنی حل نمیکنه اشکال را، زیرا اینجا المقدور اگه بخواد واجب باشه مأمور به باشه، آیا این به نحو انحلاله، یعنی هر مقدار مقدور بود اون واجبه مستقلی است از اون مقدور دوم، یعنی این امر اول مقدوریت ذات فعل یه وجوب میاره برای ذات فعل، مقدوریت دوم که در طول اون ایجاد میشه نسبت به قصد عام یه وجوب دیگری هم برای مستقل از اولی برای قصد عام میاره، عین باب خبر سقه شده تشبیه کرده به باب خبر سقه، اونجا اون وجوبات انحلالی اون حجیت های انحلالی فعلی هر حجیتی برای هر خبری غیر از حجیت خبر دیگری است و مستقل از اونه، مجموع این دوتا خبر یه حجیت ندارن، هر کدوم حجیت خودشه داره، دوتا خبر طولی مع الواسطه. اینجا اگه بخواد مثل اونجا باشه که خیلی روشنه بطلانش و اینکه با عبادات اینجوری نیست، چون لازمش اینه که ذات فعل اگر انجام بگیره حتی از کسی که قادر بر قصد امره عالمه به اون ذات فعل انجام گرفت امتثال انجام گرفته باشه برای امر اول، امر اول امتثال شد، پس اگر مستقل باشه از امر دوم، المقدور کل مقدور له وجوب اما اتیان مستقل از وجوب اتیان اون جزء مقدور دیگر، اگر اینجوری بگیرید که خیلی بعیده ایشون اینجوری گرفته باشه، این لازمش اینه که بس اجزاء عبادت هم جدا از هم اگر انجام بده امتثال کرده، با اینکه اینجوری نیست در باب عبادات، اگر ذات فعل عبود بدون قصد هم مثلا امتثالی نکرده، پس استغراقی نمیتونه بگیره اینجا مثل اونجا، مجبور اینجا به نحو عام مجموعی بگیره، یعنی وقتی هر مقدار مقدوره کل اون مقدور یه وجوب داره، نه هر بخشی و جزئی از مقدور از ذات فعل و قصد هم یا اجزاء ذات فعل یه وجوب مستقل داشته باشه، بلکه مجموع ما هو المقدور یک ایجاب داره، یه امر داره، یه وجوب داره، وقتی این مقدور جایی که قصد امر مقدور نباشه فقط ذات فعل مقدور باشه، این عنوان مجموعی رو ذات فعل تنها صادقه، جایی که اونم مقدور بشه بعد رو مجموع صادقه، وقتی رو مجموع صادق شد این مجموع یه امر داره، اگه ذات فعل بیاره بدون قصد امر این مجموع رو نیاورده، هیچ امتثال نکرده، مثل عام مجموعی میشه، مثل جایی که بگه مجموع این 10 تا رو انجام بده اکرام کن، نه تک تک هر کدام رو، اگه گفت تک تک واجب الاکرام به نحو استقرا، یه دونه اکرام بکنه یکی اکرام نکنه، اون امتثال کرده این عصیان کرده. اما اگه گفت مجموع 10 تا را با هم به نحو عام مجموعی اکرام کن، اگه یک نفر اکرام نکرد اصلا امتثال نکرده، نه اینکه نسبت به اون 9 تا امتثال کرده، نسبت به این 10 تا دهمی عصیان کرده، نه اصلا امتثال نکرده چون مجموع شکل نگرفته. اینجا هم اینجوریه، مجموع ما هو المقدور یه ایجاب داره. وقت مجموع ما هو المقدور در جایی که فقط ذات فعل مقدوره، اونجا بر ذات فعل صادقه این مجموع، اون یه وجوب. اگر قصد امر که جزء دوم هست مقدور شد، این مجموع دیگه بر ذات فعل صادق نیست، بر مجموع دوتا صادق میشه. وقتی بر مجموع صادق شد، اگر ذات فعل انجام داد دیگه امتثالی نکرده، مثل عام مجموع. اگر اینجوری تقریب کنیم مطلب ایشون رو، که بایستی اینجوری تقریب کنیم، حالا این نکته شاید تو عبارات ایشون نیامده، خیلی روشن نیست، ولا و نه اونجا حجیت ها انحلالی است. حجیت ها اون چیزی که به من میرسه درسته آخریه، ولی حجیت ها انحلالی است. خیلی خوب، ولی حجیت ها انحلالی است، یعنی واقعا اگر اون زرار خبر داده باشه او یه حجیت دیگه داره غیر از این. این اون موضوع این قرار گرفته درسته، ولی حجیت ها انحلالی است، یعنی خبر زراره واقعی اگه بوده اون حجیتش غیر از حجیت اینه، دو تا حجیته به خلاف اینجا. اینجا مجموع المقدور یک وجوب داره، حالا که یه وجوب بود، خب این یه دونه وجوب درست میشه، جای به این مقدار حل میکنه مشکل را، که اگر هر آینه مکلف عالم شد به وجوب فعل، ولو ذات وجوب فعل، این دیگه متوقف نیست. وجوب ذات فعل با هم از همون جعل استفاده میشه دیگه، وجوب ذات فعل متوقف بر وجوب قصد قربت نیست، بر فعلیت وجوب قصد قربت نیست دیگه، یا علم به این نیست، چون اون به تنهایی مقدور باشه بازم مأمور بهه، چون عنوان مجموع المقدور صادقه براش، ولی ذات دور اینها دفع میشه، این اشکال هم دفع میشه در فرض استقراقیت بود. یعنی اگر هر آینه کسی که عالمه به وجوب ذات فعل رو انجام بده بدون قصد قربت و قصد عام، هیچی امتثال نکرده، درسته که معمولا در عبادات از نظر فقهی اینجوری است، امر اصلا ساقط نمیشه چون خورده به عنوان مجموع، و حالا مجموع المقدور برای کسی که عالم شد به اون هر دو میشه، هر داره این مجموع رو انجام نداده باز اعاده کنه با قصد عام، به این مقدار درست میشه. ولی باز هم یه لازمه ای داره که این لازمه در باب عبادات نیست، و اون این که کسی قادر بر قصد عام نشد، قادر بر ذات فعل شد، مثلا جاهل بود به وجوب فعل، وقتی جاهل بود یا عالم به عدم بود، حالا جاهل بود دیگه نمیتونه قصد عام کنه، چون جاهله یا غافله یا عالم به عدمه، قهرن قدرت بر قصد امر نداره، قصد امر کنه میشه تشریع مثلا که حرامه، و قدرت بر قصد امر نداره. حالا که قدرت بر قصد امر نداره، اگر فعل رو انجام داد برای لغرض دنیوی، بعد از اینکه فعل رو انجام داد عالم شد به اینکه این فعل واجب بوده با قصد امر، همون المقدور واجب بود، اینجا طبق این تصویر ایشون دیگه اینجا اعاده نداره. چرا؟ چون این تکلیف را المقدور من قسم فعل و قصد امر، مقدورش چی بوده قبل از اینکه علم پیدا کنه؟ ذات فعل فقط مقدور بوده، انجام داد مقدور را. علم به حکم هم که نسبت به المقدور شرط نیست درش، واقعا این حکم برش فعلی بوده، گرچه خودش خیال نمیدونسته که این حکم فعلیه. مقدار مقدور برای چقدر بوده؟ ذات فعل میتونست انجام بده، بلکه هم انجام داده به غرض دنیوی، پس قدرت بر ذات فعل داشته، مجموع المقدور فی حقه ذات الفعل بوده، ذات الفعل هم انجام داده، پس اون تکلیفی که فعلی بود بر حقش از این تکلیف عبادی ذات فعل بوده فقط، چون مجموع المقدور ذات فعل بوده، وقد امتثله دیگه، بعد اون تکلیف ساقط شد، بعد که علم پیدا میکنه که واجب بوده برش این چیزی رو که انجام داده به عنوان المقدور، این وجوب ساقط شده دیگه، چون این وجوب فعلی بوده از قبل، ساقط شده دیگه، اعاده نداره، درسته حالا قادر شد بر قصد امر هم، ولی امر بر فعل ساقط شد، چون او مجموع المقدور متحقق شد در فعلی که انجام داده، چون اون مقدار مقدور بود اون وقت. فرض کردیم که مقداری که مقدوره متعلق این امره، اون مقدار مقدور بوده، امتثل او سقط دیگه، امر ساقط شده، امر عبادی دیگه نمیتونه بیاد دو مرتبه این مکلف رو بگیره، چون نسبت به ذات فعل مقداری که مقدور بوده انجام گرفت و امتثال شد. و اینکه اینجوری نیست در باب عبادات، اینجا هم میگن کسی که عبادتی را ندونه وجوبش را و امتثال کنه، انجام بده یه فعلی رو به غرض دنیوی، وجوب دست صورتش بشه به غرض تبرید، نه به غرض وجوب. اصلا نمیدونه وجوب واجبه، وجوب واجبه یا غسل واجبه، نمیدونه غسل جمعه مأمور به و مستحب. بعد سر و کلش میشوره، بدنش میشوره یا ارتماس میکنه برای تبرید، بعد میفهمه ای واجبه یا مأمور به مستحبه، ولی با قصد امر. خب اینجا اون المقدور ساقط نشده، با اینکه باید ساقط شده باشه، امر عبادی ساقط نشده، با اینکه بنابر المقدور ایشون اینجا ساقط شده، چون انجام داد این المقدور را، مقدار مقدورش ذات فعل بود اونم انجام داد. پس دیگه امری نیست که دو مرتبه باستی اعاده کنه، مثلا اگه واجب باشه یا مستحب اعاده کنه با قصد امر. پس بنابراین این هم، این بیان هم کل یعنی روح اون اوامر عبادی رو نمیتونه توجیه کنه. لازمش اینه که این چنین مواردی که مثال زدیم امر عبادی ساقط بشه، چون خورده به عنوان المقدور، المقدور هم انجام داد، ذات فعل بود دیگه، امری باقی نیست تا اعاده کنه با قصد امر. پس این تصویر هم قابل قبول نیست. پس این سه تصویری که برای تعدد امر بود، چه تعدد جعل، چه تعدد مجعول و در عالم انحلال که بحث مرحوم عراقی بود، اینا هیچ کدومش قابل قبول نیست. و حالا توسعه میده به شرطی که باشه، یعنی ساقط شده، چون قبلا مقدورش اون بوده و انجام گرفته، اون هم که دیگه توسلی بوده، المقدور انجام شده، چون انجام شده دیگه باستی بگیم یعنی امر دیگه نیستش تا بخواد المقدور دیگری بیاد. دو تا گفتیم انحلالی که نیست، یه دونه تکلیف مجموعی بوده، این معنیش اینه انحلالیه که المقهر مقدوری غیر از مقدور دیگری است. اگه انحلالی باشه بله، اوکی دیگه مشکلش بیشتره. فرض برای اینه که یه دونه المقدور هست، نه که هر مقدوری جدای از دیگری واجبه. بنابراین این یک دونه واجب مجموعی المقدور امتثله، چون مقدورش همون قد بود و امتثال هم کرده، چون توسلی بود دیگه، قیدی درش عقص نشده بود، مقدار مقدور واجبه، انجام شده. بنابراین این نمیتونه توجیه کنه و تفسیر کنه باز همه موارد اوامر تعبدی، یعنی همه شاخصه های امر تعبدی رو نمیتونیم بر اساس این تصویر توجیه و تخریج کنیم به اصطلاح و تعلیل کنیم. بنابراین پس این تصویر هم کافی نیست و مفید نیست برای تفسیر اوامر تعبدیه. این هم تصویر پس کل این تفسیر دوم به تصویرات سگانش قابل قبول نیست، به جهت این اشکالاتی که در هر یکی از این تصویرها بود. لذا کسانی که این تصویرها رو قبول ندارند و مجزی مکفی نمیدونن، که مکفی هم نیست واقعا، اگر اون اشکالات اصلی رو قبول کنن، چهار تا اشکال یا سه تا محور از اشکال رو قبول کنن و اخذ قصد امر رو در متعلق شخص امر محال بدونن، مجبورن یه تفسیر چهارم دیگری باز بیارن که تفسیر سومه در حقیقت، که این کارو کردن، یعنی مرحوم صاحب کفایه چون این اشکالات رو قبول کرده، حالا بعضیش رو کلش رو و همچنین شهید صدر، اون دو تا اشکال اخیر رو غیر قابل پاسخ دونستن، تفسیر سومی برای عبادیت و تعبدیت آوردن و اون تفسیر تعبدیت به بقاء امر. گفتن امر تعبدی مثل امر توسلی به فعل خورده بدون اخذ قصد امر، ولی این امر تعبدی فرقش با امر توسلی با اینکه هر دو متعلقش ذات فعلا، اینه که این امر باقی میمونه تا وقتی قصد امر انجام بگیره. امر توسلی به مجرد انجام دادن ذات فعل بدون قصد امر، قصد دنیوی ساقط میشه. پس فرقشون در متعلق نیست، فرقشون در قدرت بقا و عدم قدرت بقاشونه، که چون غرض در اوامر تعبدی لا یتحقق غرض مولا مگر با قصد امر، این امر باقی میمونه در امور توسلیه، چون غرض در ذات فعله، چه قصد امر بیاره مکلف با قصد امر بیاره فعل را، یا بدون قصد امر غرض حاصل شده امر ساقط میشه. وقت این بقاء امر رو مرحوم صاحب کفایه میگه بقاء شخص الامر، مرحوم شهید صدر میگه بقاء شخص امر محاله، این بقاء نوع الامره، یبقا به نوعه نه به شخصه، یا به تعبیر دیگر یتجدد الامر یعنی تجدد امر. مرحوم صاحب کفایه تعبیرش روشنه، ایشون میفرماد برای اینکه چون علت امر کردن مولا غرضی است که مولا داره، چرا مولا امر میکنه مکلفین رو؟ چون غرض داره در این فعل، حالا یا برای خودش یا برای مکلفین. در مولای ما که برای خودش غرض لازم نداره، نیاز نداره، برای ماست، ولی بالاخره غرضی داره از این امر که اون غرض میخواد متحقق بشه، این امر رو میکنه. حالا که علت امر غرض مولاست، غرض آمره، تا وقتی که اون غرض انجام نگیره این امر باقیه. علت که باقی باشه، علت محدثه مثلا مبقی هم هست، حالا این تعبیرشون نداره ما میگیم، پس تا وقتی که غرض انجام نگیره امر باقیست، به شخصه باقی. ولذا اگر بدون مکلف که غرض مولا در مقیده به قصد امره، میدونه که این امر باقیه. اگر هم شک کنه، ایشون در بحث اصل عملی که میاییم، اون بحث بعدی است که مقتضای اصل لفظی چیز، مقتضای اصل عملی چیز، اونجا میگه شک در تحقق غرض هم از موارد حکم عقل به احتیاطه، یعنی شک در تحقق غرض مثل شک در محصله. چطور شک در محصل میگن منجز عقلا، براءت جاری نیست؟ اینجا هم همینجوری که این بحث اصل عملی است، بعدا مفصلا خواهد آمد و اشکالاتی که برای ایشون شده در اون بحث عملی. حالا اینجا مقصودمون خود عالم ثبوت امر تعبدی است، که اگر امر تعبدی رو امر به ذات فعل گرفتیم و بعد گفتیم این امر به ذات فعل باقیه تا وقتی که غرضی از این امر باقی باشه و انجام نگرفته باشه، خیلی خوب، پس اگه مکلف بدون اینجوریه دیگه امر باقیه، تا قصد امر نکنه این امر بر گردش هست، بر عهدش هست، مجبورش میکنه قصد امر انجام بده تا امر ساقط بشه به تحقق غرضش. و همین غرض مولا هم همینه، امر تعبدی هم محرکیتش همین جوره. این تفسیر محروم صاحب کفایه. این تفسیر اشکالش روشنه، اشکالش اینه که درست غرض علت امره، این که اگه بپرسی مولا چرا امر میکنه، چون غرضی داره در اون فعل مأمور به، در اون مأمور به، این درسته، ولی بقاء امر تابع بقاء غرض نیست، چون امر یعنی اون تحریک مولا. مولا وقتی کسی رو تحریک میکنه به یه چیزی، میخواد تحریک کنه، امرش میکنه، چون غرضی داره در اونشه امرش میکنه، این امر محرک مولوی است، و محرک مولوی بعد از تحقق اون تحرکی که مولا خواسته، اگر این مکلف تحرک پیدا کرد، معنی نداره دیگه این محرک باز محرک باشه، این تحصیل حاصله یا خلفه، چون حرکت کرد و امرم غیر از محرک مولوی چیز دیگه نیست. وقتی مکلف را تحریک بکنه به ذات فعل، یعنی امر بکنه به ذات فعل، مکلف هم ذات فعل را انجام داد دیگه، امر به ذات فعل نمیتونه باقی باشه فعلیتا یا فاعلیتا، علی خلاف این که امتثال مسقط فعلیت یا مسقط فاعلیته، که مشهور میگن مسقط فعلیت، چون امر محرکه، محرک هم تا جایی است که تحرک نشده باشه هستش، تا اون متحرک مکلفه اون حرکت رو انجام داد که مولا ازش خواست، سقط دیگه، این معنی داره محرکیت باقی باشه، این خلفه، چون مقصود ازش همین حرکت بود به این طرف، حرکت هم انجام گیره، بنابراین ساقط میشه این امر. شاهدش هم اینه در قضایای خارجیه، اگه کسی بر مأمور خودش امر کرد برو فلان جا فلان کتاب رو از فلان جا به این رفت و عبرد، حالا مولا دید که این غرض در این نیست، نمیگه این امر هستش یه بار دیگه میبیرد بازی امر دیگهش کنه، اون امر تمام شد، چون اون امر خورده بود به چیزی که انجام داد، به صرف وجود ذات فعل، اون فعل انجام داد دیگه، معنی نداره اون امر بمونه، محال اون امر، اون امر ساقط میشه، حالا یا فعلیت عرض کردم یا فاعلیتش ساقط میشه، اگر بخواد دو مرتبه حرکتش بده بازی تحریک دیگری اینجا به امرش کنه به یک مصداق دیگری، از اون طبیعت، از اون عمل، غیر از اون مصداقی که انجام داد، ولی اون امر به صرف وجودی که متحقق شده در اون فعلی که انجام داد و تحرکی رو که انجام داد مکلف، معقول نیست این محرکیت باز باقی بمونه. این محرکیت متحقق شد با تحقق و تحرک به همون چیزی که متعلق امر بود، پس دیگه محال این محرکیت باشه. پس بنابراین امر به غرض که نکرده، امر محرک به متعلقشه، نه بیشتر. امر به متعلق، محرک به متعلقه. پس این اجازه بدید نیورده باشه امر. بابا اگر ما که غرض نداریم بحث میکنیم، امر رو داریم بحث میکنیم. غرض بله انجام نشده، بحثی نیست، ولی این بحث در امر محرکون مولویون برای اون چیزی که بهش تعلق میگیره. این محرکیت بقایش با تحقق تحرک خلفه. پس تحرک، پس این تحرکی که گرفته این متعلق امر نبوده یا بوده؟ اگر بوده پس تحرک انجام گرفته، اگر نبوده که خلفه. فرض اینه که فعل خورده، امر خورده به ذاته، اعاده همون امره، پس اعاده کرد، اعاده مثل اون امره، درسته. یعنی یه شخص امر دیگری رو خواهد کرد، روشنه دیگه. اینجا وقتی مولا مکلف در قضای خارجی که خیلی روشنه، شاهده برای این مطلب قضای خارجی است، وقتی امرش میکنه برو از فلان جا فلان کار کن، رفت انجام داد، دید که این درش غرضش نیست، نمیگه امر من امتثال نکرده، میگه چرا امتثال کردی، ساخت شد. ولی یه امر دیگه میکنه، میگه حالا بازم برو، باز هم برو بهش میگه که یه امر دیگری است، شخص امر دیگری است. بنابراین شخص اون امر یقینا ساخت شده، چون بقایش تحصیل حاصله، خلف تناقض، چون محرک مولوی با تحرک مولوی که انجام گرفت تحقق این تحرک. پس بنابراین شخص امر دیگری رو باز ایجاد کنه. این درسته که بگیم اگر غرض باقی موند، مولا وقتی دید که اون امرش که تحرک هم طبق متعلقش انجام گرفت، اون غرض را تحصیل نکرد، چون غرض علت امر بود، باز علت امر دیگری می شود. پس فرق هست بین مرحله سقوط و مرحله ثبوت. در ثبوت امر بله غرض علته، ولی در سقوطش عدم تحقق غرض کافی نیست برای عدم سقوطش، بلکه اونجا باید ببینیم این تحرک به چی خورده و اون تحرک شکل گرفته یا نگرفته. اگه شکل گرفته دیگه محال اون شخص اون امر باشه. می شود غرض علت اینکه یه امر دیگری را با صادر کنه، همجوری که اون امر اول معلول غرض بود، یه امر دیگر هم باز میشه معلول غرض به فرد دیگری، نه به اون فردی که انجام گرفته. تحریک به جامعه بین ما وقع و چیزی دیگر، این معقول نیست، چون وقع تحرک انجام شده. بنابراین علت می شود این غرض برای اینکه یه امر دیگری را، شخص امر دیگری را که متعلقش مقید به صرف وجود غیر از این فردی است که انجام گرفت، تا بشه محرک، تا بتونه این امر دیگر محرک باشه. ولی امری که خورده به جامعه بین صرف وجودی که فردش را انجام داد، اون نمیتونه محرکیت دیگری رو اضافی داشته باشه. امر نه غرض. ما که نمیخوایم غرض را محرک قرار بدیم، دیگه امر نمیخواد، میخوایم امر را توجیه کنیم. امر به جامعه بین ما وقع و حققه المکلف و تحقق به تحریک خود این امر، دیگه نمیتونه محرکیت داشته باشه، مگر یه امر بخوره متعلقش قید بخوره، بگه یک فرد دیگری غیر از این فردی که انجام دادی انجام بده از اون طبیعت، بله این میشه محرک. پس بنابراین این غرض سبب میشه که یه امر دیگری، شخص امر دیگری ایجاد بشه. به دقه این چنینه که این امر غرض بقایش سبب ولادت یک امر دیگری، تجدد یک امر دیگری، همون بقاء به نوعه، نه به شخصه. امر باقی باشه ولی به نوعه، به فرد آخر و شخص آخر، من که متعلقش هم جامعی باشه مقید به غیر فردی که انجام گرفت. ولی اگه جامعش شامل فردی هم باشه که انجام گرفت، خب وقع این امر دیگه نمیتونه محرکیت و فاعلیت داشته باشه. بنابراین با این تعدیل شهید صد به این نتیجه میرسه که اینجا بقا هست، ولی بقا به نوعه، نه بقا به شخصه، که در قضایای حق شخص خارجیه، مولا جعلش تو قضیه خارجیه است، هی مجبور جعلش هم انشاءش هم تکرار کنه. وقتی دید ایشون یه مثالی میزنه، ایشون میگه مثلا خادمش، عالمی به خادمش میگه برو از این کتاب خونه ما کتاب اورور بیار، خب این اورور که نمیدونه، بی سواد فرزند خادمش، چی بهش میگه؟ میگه برو از فلان قفسه یک کتاب بیار، اونجا ضمن اونهاست اوروه. این میره یک کتاب بیاره، اگه اوروه بود هیچ، امتثال شده دیگه، امر دیگری هم نمیکنه، اون امرم که امتثال شد. اگر دید کتاب اوروه نیست، مثلا کتاب شرایع رو آورده، چون همه کتاب های فقهیش تو اون قفسه است، چیکارش میکنه؟ باز میگه امر دیگه بهش میگه برو یکی دیگه از اون کتاب رو بیار، همینجور مجددا هی امرش میکنه تا وقتی اون کتاب رو بیاره. ولی اینها هی عوامل شخصی خارج به نام قضیه خارجیه متعددی است که انشاءهای متعددی هم داره، چون قضیه خارجی است. در قضایای حقیقی یه انشاء بیشتر نداریم، اونجا یه جعل داریم دیگه، جعول انشاءات و جعلهای مختلفی نیست در باب قضایای حقیقی. اونجا ایشون می‌فرماد برای اینکه با همون یک جعل واحد با نسب قرینه‌ای برای اینکه این جعل لا یتحقق، مثلا لا ینتهی الا به اینکه قصد امر را انجام بدی، بیان میکنه که اگر قصد امر را انجام ندادی، امر به متعلق به ذات فعل هی مجددا هی میاد و تمام نمیشه، عین این حالت اینجا. ولی اونجا با یه جعل این کار میکنه، با نسب قرینه بر این، که بعدشون در آینده خواهد گفت که همون بیان عرفی این ممکنه همین اخذ قصد امر در متعلق باشه به حسب عالم لفظ و اثبات، نه به حسب عالم ثبوت. بیان اثباتیش تقیید، بیان ثبوتیش تجدد امره، در عالم مجعول فعلی، نه در عالم تجدد جعل نیست، تجدد مجعوله، که این مجعول هی متجدد میشه تا وقتی که این قید رو انجام نده و هی متعلق میشه به ذات فعل غیر از اون فعلی که انجام گرفته بدون قصد امر قبلا، تا قابل محرکیت باشه. باز این هم در قضایای حقیقیه که این نکته رو بعدشون در بحث اطلاق خواهد گفت که این تعبیر عرفی اون باشه. بعدم میگه ممکنه تعریف دقیقی هم باشه در مولایی که اون محاذیر رو قبول نکنه، چون اون محاذیر عمدش اونایی بود که موجب لغویت و اینا بود در نظر ایشون، که بعد خواهیم گفت این بحث رو. این خلاصه تفسیری که ایشون داره، مرحوم شهید صدر داره، که در حقیقت روحش با تفسیر صاحب کفایه یکیه، با این فرق که ایشون قائل به بقای شخص امر صاحب کفایه، چون میگه این محال فاعلیت امر دیگه نمیتونه باقی باشه به شخصه، مجبور مولا مقید کنه متعلق امرش، اگه بخواد باقی باشه به فرد دیگری، که این میشه تجدد امر در حقیقت و بقاء به نوعشه. یه اشکالی خود ایشون میکنه بر این مطلب خودشون رو پاسخ میده، میگه که کسی بگه خیلی خوب، حالا اینجا شما با این ترتیب تونستید تصویر کنید بقاء امر را ولو به نوعه و تعبدی، شد همون امر به ذات فعلی که باقی میمونه به نوعه نه به شخصه تا وقتی که قصد امر رو انجام بده مکلف. ولی این که بگید امر میخوره به ذات فعل نه به فعل مقید به قصد امر، این خلاف یعنی حکمت یا دارای یک لغویتی است، اشکال دیگری به این وارد میشه که عالم امر ثبوتن نه لفظن و اثباتن، عالم امر با عالم ملاک و غرض تطابق نداشته باشه. در عالم غرض و ملاکات، ملاک مولا و غرض مولا در مقیده، در ذات فعل نیست، مطلق ذات فعل، فعلی که با قصد اون غرض مولا درش هست، اما اگه فعل بدون قصد انجام بده هیچ غرضی حاصل نمیشه برای مولا. ولی امر خورده به ذات فعل، مثل توسلی، مثل امر توسلی. این عدم تطابق جعل با غرض از جعل، این خلاف حکمته. این اطلاقی که تو امر شکل میگیره که ذات فعل حتی بدون قصد امر مأمور به باشه، این ملاک نداره، چون ملاک نداره لغوه، خلاف حکمته، خلاف حکمت مولاست که بیاد امرش بیش از مقدار غرضش قرار بده، در جایی که غرضش هم درش نیست اونو هم تحت امر شامل کنه. این اشکال، این اشکال جواب میده، دو تا پاسخ میده ایشون. یکی این که ما وقتی نتونستیم اون قید را بگیم مولا نمیتونه بگیره، مجبور این کار کنه، از باب مجبوری این کار کرده، ولی اگه میتونست مثل قیود اولیه اون کار نمیکرد، قید را اخذ میکرد در متعلق امر ثبوتن تا عالم امر با عالم غرض یکی میشد. ولی چون نمیتونه، راهی جز این نداره، امر نکنه اصلا، محرک مولوی ایجاد نشده، خود محرک مولوی ایجاد کنه، امر بکنه با قصد امر ممکن نیست، مجبوره امر اینجوری قرار بده و بعد قرینه قرار بده که این امر باقی است، لا از خود متجدده، نه شخصش به نوعش باقی است تا وقتی قصد امر انجام بده. غیر از این راهی نداره، مجبور این کار کنه. خب امر داره بین تفویت اصل غرضه و نداشتن محرک مولوی است که کلا غرض از بین میره، یا نه محرک مولوی رو ایجاد کنه به مقداری که میسوره از این محرک. این مقدار تحریک مولوی مقدوره، این مقدار انجام میده با بیان اون قرینه ای که اون نکته ای که این امر یتجدد تا وقتی که انجام نده قصد امر را. اینم این یه بیان. یه بیان دیگه هم ایشون داره، میگه اصلا کی گفت بایستی عالم امر مطابق عالم غرض باشه؟ اون چه که لازمه اینه که امر چون محرک مولوی است، جایی که میخواد محرک باشه غرض درش باشه، اون جایی که محرکه این غرض درش باشه. خب این امر هم اینجوری است، جایی که محرکه یعنی اون جایی که این امر دائی قرار بگیره برای مکلف، اونجا غرض هم هست، چون معنای محرک بودن و دائی بودنش رو هم قصد امر کردن مکلف، یعنی مکلف به خاطر امر خدا داره انجام میده، اونجا هست. این مقدار کافیه در دفع لغویت، در دفع لغویت بیشتر از این لازم نیست. ما لازم نداریم که امر که محرکون مولوی جایی که محرکه، چون مولا اینه به عنوان محرک قرار داده دیگه، جایی که محرکه بالفعل غرض در اون متعلق اون امر باشه، و جایی که محرکه یعنی جایی که قصد امر شده، قصد امتثال شده، داعی مکلف از عمل امتثال این امره، اینه معناش محرکیت فعلی. در اونجا این غرض رو هم داره، چون جزء دوم انجام شده، شکل گرفته. این مقدار کافی است در دفع لغویت امر به ذات فعل. اینم بله، اینم اشکال، اینم جواب دومی که ایشون دادن. پس بالاخره ایشون به این نتیجه رسیدن که این قصد امر، این تعبدیت به معنای بقای امر به نوعه و تجدد امره، ولی چون دیدن این خب از نظر اثباتی خیلی قابل قبول نیست بگیم اینجا هی اوامر متجددی هست به ذات فعل، آمدن گفتن تعبیر عرفی این همون اخذ قصد امر در متعلق امر، یعنی همونی که ثبوتن گفتن محاله، اثباتن گفتن بیان اینه. بین عالم اثبات و ثبوت هم باز یه تفکیک قائل شدن، چون واقعا نمیشه که گفت که این قصد امر اینجا مثلا ای اوامر متعددی اثباتن از ادله امر استفاده، ادله اوامر تعبدی استفاده بشه. آمدن با این عنایتی که در مقام اثبات قائل شدن، گفتن تعبیر ثبوتی اون تجدد همین اخذ قصد امر در متعلق امره، که اینها واقعا تکلفاتی است به نظر ما، چون همش نشأت گرفته از اینه که در اون بحث دعویت امر ایشون اونجا اون اشکال دعویت و اشکال دور رو قبول کرد و جواب‌ها رو قبول نداشت، کشیده شد به اینجا که حالا آدم واسه مجبور بشه بگید عالم ثبوت غیر از عالم اثبات. عالم اثبات اخذ قصد امر در متعلق امر، عالم ثبوتش تجدد امر، بقای امر به نوعه، یا به تعبیر مرحوم صاحب کفایی که اگر اون رو قبول کردیم به شخصه، که هر دوی اینها خلاف لاعقل از این خلاف وجدان، اضافه بر اشکالاتی که بعد خواهیم وارد کرد بر این تعبیر مرحوم شهید صد، که دو اشکال دو ایراد رو اینجا ما وارد کردیم که در این نوشته هم هست، بحث آینده است. صلی الله علیه و آله.